أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي و الحج و جهاد و کل ضعیف. و لکل شیء زکات و زکات البدن الصیام و جهاد المرأة حسن التبعل. کلمات حکمت آمیز قصار مولا علی علیه السلام هست. یک کلمه شو دیروز معنا کردیم. کلمه دوم: والحج و جهاد و کل ضعیف. کلمه قصار 136: حج جهاد هر ضعیفی است، یعنی اونی که توان داره میره میجنگه، مبارزه میکنه. اما کسی که نمیتواند، حج برای او جهاده، چون حج هم جهاد با نفس رو داره و هم آثار جهاد با دشمن رو، چون مایه وحدت مسلمینه. کسانی که نمیتونن در اون میدان حاضر بشن، با حضور در مناسک حج به بخشی از فلسفه جهاد با دشمن فعلیت میدند و مشقاتی که در این مسیر هست در حقیقت تمرینی است برای جهاد. والحج جهاد و کل ضعیف. البته از خود این جمله عظمت جهاد هم فهمیده میشه که حج تشبیه به جهاد شده. والحج جهاد و کل ضعیف. خب، ولی کل شیء زکاتون یه روایت جامعی است در باب زکات که زکات هر چیزی رو بیان کرده. مناسب میدانم این حدیث رو یادآوری هم کنید که روز پنجشنبه براتون بخونم که ولی کل شیء زکاتون و زکات البدن الصیام. خب، جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود که نظریه مشهور این است که نظریه مشهور در باب معاتات عدم ثبوت ملک است بالمعاتات، ولو قصدشون تملیک باشه. تا زمان مرحوم محقق ثانی کسی تفوه به این نکرده بوده که معاتات مفید ملک است. بله، یک عبارت از جناب علامه هست که فقیه قرن چندم شد باشه قرار شد فقیه بله قرن هشتم، بله فقیه قرن هشتم. عبارتی از تحریر هست که گفتن همین فرمایش محقق ثانی رو گفته، الاقوا ان المعاطات غیر لازمت بل لکل منهما فسخ المعاوضه مادامت العین باقیه. پس بنابراین این تحلیل تاریخی شما که میگید تا زمان محقق ثانی هیچ کس این نظر را نگفته درست نیست، علامه گفته. خب منشأ این توهم سه منشأ بود، هر سه منشأ رو جواب دادیم و گفتیم مقصود مرحوم علامه این است که اباحه، همونی که تا قبل از تا زمان علامه مطرح بوده، به دلیل این تعبیر که ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، حرام نیست انتفاع. خوب اگر ملک مفید ملک بود از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد گفت شیرین است، نیاز به گفتن نداره که. پس اونی که نیاز به گفتن داره این است که آیا از این بستر تصرف برمیخیزه یا بر نمیخیزه. ایشون گفته جواز تصرف هست به شاهد الحال، الانم عبارت رو خواهیم خواند. باز عرض میکنم که پس تا اینجا جناب محقق ثانی در این نظریه تنهاست، در این نظریه تنهاست تا زمان خودش، علامه هم باهاش نیست. گرچه مرحوم شهید این جمله را همراهی با نظریه محقق ثانی دیده، میدانید فاصله شهادت و وفات محقق ثانی حدود 20 ساله، معاصر بودند و همشهری. شهید ثانی اهل جبل عامل لبنان هست، محقق ثانی هم اهل جبل عامل لبنان بود، توسط شاهان صفوی دعوت شد به ایران و اصفهان و یک فقیه فحل. حتی شاه صفوی به محقق ثانی میگه تو حاکمی، من با اجازه شما حکومت میکنم. ولی اونقدر اذیت شد که اصفهان رو رها کرد، برگشت نجف و مع الاسف باید بگم اذیت از طرف حکومت نبود، اذیت از طرف هملباسی های خودش بود و دیگه نتونست بکشه رفت. به هر حال این نظریه، نظریه جناب محقق ثانی است. اون وقت یه تعبیری داره، میخوام تعبیر شیخ رو مطرح کنم، نصفشو من بگم نصفشو شما بگید. و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه، مؤید ما ذکرنا که مقصود علامه مجرد الانتفاع هست، نه ملکیت متزلزل. یؤید و ما ذکرنا که مقصود علامه مجرد انتفاع هست، ملکیت متزلزله نیست. بل یدل علیه، دلالت بر این نظر می کند، عبارت تحریر در باب هبه که هبه توقف بر ایجاب و قبول داره. این تحریر الاحکام شرعیه در 6 جلد بعد از انقلاب چاپ شده، مؤسسه امام صادق، با اشراف آیت الله العظما سبحانی. بنویسید جلد 3 تحریر صفحه 273. الثانی الهبتو جائزتون به نص و الاجماع، هبه جایز است به نص و اجماع. و هی عقدون یفتقر الال ایجاب و القبول و القبض، عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول و قبض داره. و هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیت الاطعمه، آیا از ایجاب و قبول بی نیاز میشیم در هدیه اطعمه؟ الاغرب و عدمه، اغرب آن است که گفتند اونجا هم ایجاب و قبول داریم، نیاز به ایجاب و قبول داریم. عبارت رو تا اینجا بنویسید: الهبت جائزتون به نص و الاجماع، و هی عقدون یفتقر الى الایجاب و القبول و القبض. و هل یستغنا عن الایجاب والقبول فی هدیت الاطعمه، الاغرب و عدم. اینجا مرحوم شیخ اینو داره: نعم یباه التصرف بشاهد الحال. گفتیم ایجاب و قبول، اما بدون ایجاب و قبول هم میتونن تصرف کنند. دم افطار زنگ میزنن، شل زرد میارن. این شل زرد رو روزدارا میتونن بخورن یا نه؟ نعم یباح التصرف. مرقوم بفرمایید اینو علامه نفرموده. اونی که علامه فرموده اینه: نعم یجوز التصرف عملا بالاذن المستفاد من العاده. نقل به معنا کرده جناب شیخ: نعم یجوز التصرف عملا بالاذن المستفاد من العاده، ولو ایجاب و قبول نگفتند اما جایز است تصرف، چون عادتا اصلا چنین اذنی هست. ولی المالک الرجوع مالم یتلف، مادامی که تلف نشده مالک حق رجوع دارد. یؤید. چرا یؤید؟ به دلیل آن که بله به دلیل آن که در هبه تحریر هبه که ضعیفتر از بیع است میگه ایجاب و قبول، بیع عقد لازم و این عقد جایز، بیع عقد هبه عقد جایز دیگه. وقتی اون نیاز داره گفت درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه، الله اکبر، این اولویتی است که به زبان شعر گردو یه کوچولو اینقدر درختش بزرگه دیگه، خربوزه درختش باید چقدر باشه. خب مرقوم بفرمایید. عرض می کنم که چرا یؤید و چرا یدل؟ سوال من از شما اینه، روشن باشه مدعا. مدعا این است که معاتات مفید ملک نیست، حتی نزد مرحوم علامه، چون در هبه که ضعیفتر از بیع است گفته ایجاب و قبول، هل یستغنا الاقرب و عدم الاستغنا، نیاز است. ابتدا میگه یؤید، بعد میگه یدل. عرض میکنم که یؤید رو کجا میگیم؟ جایی که شبهه باشه. میگیرید مطلب رو؟ انشالله شما صاحب و تعلیفات الکثیره در فقه و اصول خواهید شد. کاربرد این واژه ها رو توجه کنید. یؤید اونجاست که احتمال خلافی هم داده بشه. اینجا احتمال خلاف داده میشه؟
بله.
چطور؟
شاید دلیل دیگه ای داشته برای شاید بر این مسئله یک حدیثی دیگه، یک روایتی دیگه، یک سیره به دستش رسیده، یک اجماعی براش حاصل دیگه.
خب من این فرمایش ایشون رو تحریر میکنم. مرقوم بفرمایید. تحریرش اینه یؤید، چون احتمال دارد که هبه دلیل خاص داره. لعجل اون دلیل خاص گفته ایجاب و قبول لازمه و همین فارق بین بی و هبه است، فارق بین بی و هبه. و یؤید ما ذکرنا بل یدل علی. چی؟ حرف ایشون روشن شد که هر دو عقدن. من باز تحریر کنم فرمایششون رو که ما دلیل خاصی در اینجا نداریم. بله این دیگه عبارت اخرای فرمایششون. شما بفرمایید.
یه بیان دیگه که اگر دلیلی بود می آورد، اگر دلیلی داشت در
مرد. این عبارت اخرای همون فرمایش، این عبارت اخرای اونه. بل یدل علی، که ما اطمینان داریم که اینجا دلیل خاص نیست، چون همه ادله دست ماست. اینطور نیست یه روایتی در باب هبه رسیده باشد که ما دسترسی به اون روایت نداشته باشیم. و عرض می کنم محضرتون که به اون دلیل گفته هبه بدون ایجاب و قبول واقع نمیشه. عبارت دیگر من اینکه کتاب میارم به خاطر اینکه این یک هنجار بشه برای ما در نقل قولها به مصدر مراجعه کنیم. اینجا مشکلی نبود، در حقیقت همون نقل به معنای اون عبارت بود، ولی چه بسا مصدر آدم مراجعه می کند یه مطلب دیگر بوده باشد. خب پس یعید، چون این احتمال هست، بل یدل، این احتمال ضعیف. و صرح بذلک ایضا فی الهدیه، به همین مطلب تصریح کرده در هدیه. عرض می کنم خدمت شما که این عبارت تحریر چاپ جلد 3 صفحه‌ای را که محضرتون گفتیم، صفحه چند؟ 270. اون چاپ سنگی که الان آوردم اینجا هست، جلد 1 صفحه 281. عبارتی که در هدیه گفته و صرح بذلک، بذلک یعنی به عدم استغناء هدیه از ایجاب و قبول لفظی، مشار الیه ذلک اینه دیگه، و به حصول مجرد اباحه تصرف فل هدیه. کجا صرح بذلک فی الهدیه؟ هدیه باب نداره، دنبال هبه هست. ایشون بعد از اینکه هبه را بیان میکنه، الفصل الثانی فی الاحکام و فیه اثنا و عشرون بحثن، در احکام هبه که میگوید که 22 بحثه. الثانی و العشرون، جلد 3 صفحه 285. الاغرب و اشتراط و تعجیل فی القبول به حیث یکون و جوابن للایجاب، فلو انفذ هدیتن مع رسوله. اینجا هبه نمیگه، وکله فی ایجاب الهبه و یقبل المهدا الیه، فان لم یفعل کان اباحتن. اگر ایجاب و قبول را انجام نداد، این می شود اباحه. ولو قیل بعدم اشتراط القبول نطقن کان وجها، اگر کسی بگه که همین که گرفت قبوله، لازم نیست قبل تو بگه، قضا ان للعاده به قبول الهدایا من غیر نطقن. پس تا اینجا معلوم شد که علامه حلی هم فکر محقق ثانی نیست. عرض می کنم محضرتون که فاذا لم یقل فلهبته به صحت المعاتات فکیف یقول بها فلبی، وقتی در هبه ایشان بیع فعلی را نپذیرفت که از افس از بی، در هبه مالکیت فعلی را با فعل بدون ایجاب و قبول نپذیرفت، اینجا هم به طریق اولا نمیپذیره. چرا به طریق اولا؟ چون بی عقد لازم است و هبه عقد جایز. وقتی عقد جایز وهبت و قبلت لازم داره، به طریق اولا بی که عقد لازم هست و به اصطلاح بعتو و اشتریتو لازم داره. خب این تحریر دو جلدی هست. عرض می کنم که اول انقلاب چاپ شد این کتاب ها، خدا خیرشون بده. این کتاب ها هم نبود تو بازار و زحمت کشیدند و بازار رو اشباع کردند از این کتاب های متین. و هنا سؤال منکم، مل فرق بین الهبت و الهدیه؟ مل فرق بین الهبت و الهدیه؟ عرض می کنم که محضرتون فرق بین هبه و هدیه رو عرض کنم. عرض می کنم که هدیه چیزی است که سبب تقرب مهدی به مهدا الیه میشه. هبه اینطوری نیست. این تعبیر درست نیست، ان الله یهدی الی العبد، اما انه یهب له درست. فهب لی من لدنک ولیا. پس هدیه به جایی گفته می شود که سبب تقرب مهدی به مهدای الیه، اما در هبه که چنین نیست. خدا که نیازی به تقرب به بندش نداره که.
تقرب بنده میشه به خدا.
برعکس پس میشه. پس درست نیست.
چون از طرف خدا منتقل میشه، لازم معنای هبه اینجوری باشه.
آقا چرا نمیگیرید مطلب رو؟ ان الله یهدی الی العبد ندارین. چرا؟ چون خدا نیاز نداره به بنده نزدیک بشه. اما ان الله یهب للعبد رو داریم. چون در هبه این نیست که واهب بخواد به ماهوب الله نزدیک بشه. عرض می کنم تقول عهد المرؤوس الی الرئیس. عهد المرؤوس الی الرئیس و وهب الرئیس للمرؤوس. از جانب عبد گفته می شود اهدا، اما از جانب رئیس گفته می شود وهب. بله
تعبیر هدیت الله،
بله هدیت الله یعنی همون هبه الهی. مراد در اینجا هبه است، مراد در اینجا هبه است. من دارم معنای حقیقی رو میگم، فراوان معنای مجازی در معنای حقیقی به کار میره. خب بنابراین مرقوم بفرمایید بی تردید هدیه نوعی از هبه است، ولیکن هبه مخصوصه که مشعر به اعظام مهدا الیه، اعظام یعنی بزرگ داشت، مشعر به بزرگی مهدا الیه، به خلاف هبه. هبه درش ایجاب و قبول، قبض شرط اجماعاً، ولی در هدیه اختلافه. برخی گفتن اونجا هم شرطه که از این عبارت علامه استفاده میشه، ولیکن ایشون در پایان این عبارت ترجیح دادند که قبول در باب هدیه لازم نیست، قبول به نطق باشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ایجاب هدیه بایستی به نطق باشه. فلو انفذ هدیتا من رسول مع رسولهی وکله فی ایجاب الهدیه. آخرش داره ولو قیل بعدم اشتراط القبول نطقا کان وجها غذاء للآداب بقبول الهدایا من غیر نطق. عرض میکنم خدمت شما که برخی از آقایان گفتن شرطه، اما بعض المتأخرین شما بفرمایید همشون گفتن در هدیه چنین چیزی شرط نیست، نه ایجاب شرط نه قبول. لأن الهدایا کانت تحمل الى النبی صلی الله علیه و آله من کسرا و قیصر و سایر الملوک فیقبلها ولا لفظ هناك و استمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه و آله الى هذا الوقت في سائر الاسقاء و لهذا كان يبعثونها على ايد السبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. بله این قلت که این هدایا اباحه بوده، تملیک نبوده. قلتو اگر اباحه بوده درش تصرف نمی کردند، در حالی که واضح است پیغمبر اکرم تصرف می کرد درش. گاه این هدایا رو تملیک میکرد به زوجاتش و غیر زوجاتش. مؤید این مطلبم این است که هدیه بر مبنای بزرگی مهدا الهی هست. اگر ایجاب و قبول بیاد این جایگاه سقوط میکنه. ایجاب و قبول بیاد میشه یه نوع معامله، معامله که دلالت بر عظمت نمیکنه. خب این حرفا رو که بنده گفتم و قبولم دارم که فرقون به هر حال بین الهبت و الهدیه، از این کتاب معجم الفروق اللغویه، کتاب دو کتاب رو جمع کردن، ابی هلال عسکری و جزئی از کتاب سید نورالدین جزایری. کتاب خوبی است، دوستانی که میخوان فروق لغات رو بیابند، به خصوص فروق لغات فقهی، این کتاب بازوی خوبی خواهد بود. چیز خیلی مهمی هم نیست، ولی نکتتون که قابل تأمله. این نظریه مشهور، پس نظریه مشهور این است که معاتات مفید ملک نیست. فقط محقق ثانی گفت مفید ملک است و ملک متزلزل. حالا میخواد وارد بحث خودش بشه و نظریه خودش. عرض میکنم که نظریه خود ایشان این است که معاتات مفید ملک یک، و مفید ملک لازم است، نه مفید ملک متزلزل. پس در هر دو عرصه ایشون با نظریه مشهور مخالفت کرده. یک ملک، دو ملک متزلزل. و ذهب جماعت طبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک ولا يخلو من قوت. باید اینجا نوشت که مقصود در اینجا ملک است، نه ملک متزلزل، به قرینه اینکه ایشان میاد و تثبیت میکند لزوم را. جناب شیخ یادش نرفته که بحث ملک متزلزل را، ولی اینجا متزلزل نمیگه.
اینجا میگه ذهب محقق ثانی، یعنی استدلال بر نظریه محقق ثانی میخواد.
و ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی الى حصول، نگفته متزلزل.
نظر محقق ثانی که هست
آقا جان، تبعا للمحقق ثانی، نظریه محقق ثانی دو بخش داشته، ملک و ملک متزلزل، یعنی اونی که قرق را شکسته و یک گام رفته جلو محقق اصل ملک. متزلزل رو بعدن ایشون بحث میکنه که نیست، لازم هست. و پنج دلیل در اینجا ذکر کرده دیگه، اساس بحث از همین جا هاست. قهرمانیش و شیخ در اینجا نشون میده، ادله را ذکر میکنه، بعد پنبه همه این ادله را میزنه و انصافا بحث معاتات دقیقا یک کارگاه بزرگ فقهی است. ان شاء الله پنجشنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.